بسم الله الرحمن الرحیم. در ارتباط با مباحث نکاح و اونچه که پیرامون اون هست، ما حداقل به 9 محور و سطح از مباحث اشاره کردیم، یکی دو محور دیگر هم بر اون میافزاییم در همین مقدمه چهارم، و حالا الگوی کار را هم در جنبندی عرض خواهیم کرد تا به مقدمه پنجم برسیم. در امتداد مباحث قبلی که عمدتاً در 9 محور قرار گرفت، می شود یکی دو محور دیگر را هم افزود. یک محور دیگر که 10 محور هست، عبارت هست از اختصاصات زن و مرد که احیانا جزء بحث روابط نیست، احکام خاصه است که زن یا مرد در مسائل فردی داره. این هم یک محور دیگری است که از این منظر هم می شود به مباحث فقهی نگاه کرد، با این توضیح که احکامی که در شریعت وارد شده، اینها را از منظر این که جنسیت در آن دخالت دارد یا ندارد، می شود به 3 قسم تقسیم کرد. قسم چهارم نادری داره، ولی عمدتاً 3 قسمه با 1 قسم چهارم نادر. و اون 3 قسمت عبارت هست از احکام مشترک بین زن و مرد که در اونها جنسیت دخالت نداره. شاید 90% احکام، 80-90% از احکام شرع و فقه مشترک بین زن و مرده. شما از کتب موجود رو که ملاحظه بفرمایید، از طهارت تا دیات، در هر کتابی نگاه بکنید، 90% اون چیزهای مشترک بین زن و مرد هست، از لحاظ کمیت البته. حالا از لحاظ کیفیت و دامنه ممکنه کمی این درصد کمتر بشه، ولی در هر صورت بخش عمده ای از احکام فقهی و همینطور اگر بخوایم طایره رو توسعه بدیم از مسائل اخلاقی، و اگر بخوایم باز توسعه بدیم مباحث اعتقادی که در کلام و امثال معارف وجود داره، اینها مشترک بین زن و مرد و جنسیت در اون دخالتی نداره. فقه هم که عرض کردم، این یک قسمه. یک قسمه احکامی است که مختص زنه، و قسم سوم اونهایی است که مختص مرده. حالا اون بحث خنسا اونها یه قسمی است که احیانا مثلا یه احکامی داره که خب اون خیلی نادره دیگه. بنابراین 3 یا 4 قسم احکام از لحاظ ارتباطش با جنسیت. وقت در ذیل این احکام مشترک، مختص زن، مختص مرد و احیانا مربوط به خنسا، ما هم احکام اجتماعی داریم، هم احکام فردی داریم. بخشی از این اشتراکات و تفاوتات در همون احکام فردیه که در ابواب مختلف فقه وجود داره. این هم یک منظر دیگری است که از این منظر هم می شود در واقع احکام را دید. در اینجا اگر بخواید کتابی را ببینید، زحمت کشیدن دوستان برای ما تهیه کردن، یک کتابی همین ابوی حضرت آقای شبیری زنجانی، مرحوم حاسد احمد زنجانی، نوشته به نام اسمش چیه؟ بله، حالا اختصاصات همچین کتابیه، من دیشب هم همش رو تبرقی کردم. ایشون آمده کل فقه را مرور کرده و احکامی که در آن زن و مرد متفاوتند اونا رو بیان کرده، یعنی در واقع اون احکام نوع 2 و 3 رو اونجا آورده. در از کتاب الطهاره بگیرید بیاید تا مثلا در استنجا، مثلا استبرا، مثلا تفاوت دارن، تا بیاید تا حدود و دیات اونا که خب اونجا در حدود تفاوت‌های متعددی بین زن و مرد هست، یا در دیات یا در ارث و امثال اینها. در این کتاب من خیلی حالا نیامدم خودم کار ویژه‌ای بکنم، ولی در اونجا در همه کتاب‌ها تتبع شده و بیش از 150 مورد یافت شده در ابواب فقه از احکامی که در آن زن و مرد متفاوتند. تفاوت‌های فقهی زن و مرد در بیش از 150 مورد برشمرده شده که در واقع نشون داده شده که حداقل ما در فقه موجودمون 153 مورد داریم که احکام از اون نوع اول نیست که مشترک باشه و جنسیت در اون دخیل نباشه، بلکه جنسیت دخیله. بخشی از احکام یا مختص به نساء هست، بعضی مختص به رجاله و از اون دو قسم به شمار آمده. حالا نه نه الزامی نیست، الزامی، غیر الزامی، غیر الزامی هم داره مواردی، و از شبات که تکلیفی و وضعی تفاوت هایی است که در اینجا داره. خب اینم یک منظر دیگره که در محور دهم عرض کردیم، که این محور رو کسی جمع بکنه و کنار هم قرار بده، اون وقت کاملا مطمئن میشه که نظام فقهی ما ضمن این که یک بخش بزرگی از آن جزء مشترکات هست، اما یک فصل مفترقات و تمایزهای فقهی حقوقی از دید اسلام، این جای هیچ تردید و شک و شبهی درش نیست. البته حالا این 150 تا ممکنه تتبع بشه، کمتر که بعیده بشه، شاید هم کمتر بشه، جایی کسی در اجتهاد بگه نه اینجا هیچ فرقی نمیکنه، و یا اینکه اضافه بشه، این درش امکان داره. و عرض شود که اما اصل مسئله در نظام فقهی اسلام تردیدی نداره که ما علاوه بر احکام مشترکه یک احکام مختصه و خاصه‌ای داریم که للرجال یا للنساء. از همون طهارت هم وجود داره، میاد تا جهاد، دفاع، نمیدونم خرید و فروش، حتی در بیع و معاملات مالی هم یه جاهایی البته کم وجود داره، و حدود و دیات و قصاص و امثال اینها. این البته عرض کردم به لحاظ عددی و کمی این 150 تا، حالا یا 10 تا کمتر یا حالا بگیم 200 تا از احکام خاصه للرجال یا للنساء، یا به عبارتی از مواردی که تمایز و تفاوت فقهی وجود داره، البته در مقام کیفیت نمیشه اینجوری ارزیابی کرد. برای اینکه وقتی در مثلا حدود میاد، یا در ارث میاد، یا در دیات میاد، مثلا در ارث اونجا خب تفاوت‌ها ولو که یک گزاره است، در یه جای محدودی به لحاظ کمیت تمایز و حکمی وجود داره، اما عمقش و دامنش خب وسیعه. یا حتی در خود باب نکاح و مسائل طلاق و نمیدونم اختیارات و امثال اینها. از این جهته که ما به این چهار نوع حکم که ستای اونها عمده است باید در فقه توجه داشته باشیم، و این احکام مشترکه و مختصه هم را باید بدانیم که برخی در بحث‌های اجتماعی و ارتباطی، بعضی هم نه، مباحث فردی شخصیه که فرق میکنه. مثلا حالا اون احکام دماء، دمایی که برای زن هست، غسل‌های ویژه، دماء ویژه، اینا دیگه بحث‌های فردیه، گرچه گاهی هم یک جنبه ارتباطی در اون پیدا میشه، اما بخشی از این احکام مشترک و مختصه فردیه، گاهی هم نه اجتماعیه و در ارتباط با دیگرانه. از لحاظ حجم هم به لحاظ کمیت در برابر نمیدونم حالا 30-40 هزار حکمی که ما شاید مثلا در فقه داشته باشیم، حالا عددشو اینجور چیزایی گفته میشه گاهی، شاید چیز زیادی نباشه، اما به لحاظ نوعیت و موضوع و محتوا چرا این تفاوت در حدی است که در نظام فقهی و حقوقی و نظام زندگی خانوادگی و اجتماعی یک تفاوت‌های جدی را ایجاد می‌کنه. در صورت اینم یک منظر دیگری در فقه که حالا این منبعی هم که اشاره کردم میتونید مراجعه کنید و این بحث رو ببینید. بفرمایید. الهدا الی الفرق بین الرجال و النساء. حالا که فرمودید منم یادم اومد. حالا من دیشب همهشو تبرک کردم ولی اسم بله چون جدیده، بله ایشون برای ما تهیه کردند و ظاهرا مجانی هم گرفتم. بله بله برای تو خودشونه. بله خب بله حالا ما بخلی نداریم اگر. اینم یک منظر دیگری که در ذیل اون این چند نکته لازم بود عرض بکنم. یازدهمین مسئله هم که در فقه در این منظومه مباحثی که عرض کردم اهمیت داره، همون عقوبت ها یا مجازات های مربوط به مسائل جنسی است که فقه العقوبات الجنسیه، این هم خودش داستانی است که دیگه در حدود و تعزیرات مطرح شده، در حدود و تعزیرات مطرح شده و ما در نظام مجازات اسلام و حقوق و عقوبت ها و مجازات های اسلامی یک فصلی از عقوبت ها مربوط به مسائل جنسی است، یه فصلش مربوط به سرقت چیه چیه و یک فصلی از عقوبت ها چه در قالب حد چه در قالب تعزیر مربوط به مسائل جنسی است که این دیگه در کتاب حدود الان جا افتاده است و مطرح میشه و هیچ مشکل خاصی در تنظیم و تبویب نداره. خب حالا حداقل ما در مباحث مربوط به زن، مرد، روابط اونها، احکام اونها و عرض شود که مباحث مربوط خانواده، حداقل این 11 محوری که در مقدمه چهارم برشمردیم داریم. حالا این 11 محور بعضیش واقعا در فقه موجود شکل گرفته، قشنگ باب داره، کتاب داره، کار شده که بخش زیادیش همین از همین قبیله و بخشایی از اونم نه، نیاز به پایه‌ریزی یک فصلی بابی داره و کار بیشتری باید کرد. ضمن این که در همه این فصول 11 گانه البته مباحث مستحدث و جدید و سوالات نوپدید هم وجود داره. این از منظر فقهی در حقیقت ما در مقدمه چهارم 11 محور از مباحث را اشاره کردیم که بخش های شالات عام و خاصی داره، یه بخش هایش هم اینجوری نیست، منظرهای متفاوته. اما اونچه که دیروز عرض کردیم این بود که چینش این مسائل مثلا 11 گانه 11 محور میتواند چینش های متفاوتی باشه، میشه همه اینا را در یک کتاب فقهی بزرگی قرار داد، میشود انواع طبقه بندی ها را انجام داد بر اساس همون نکته‌ای که در طبقه بندی مسائل علوم بهش اشاره کردیم. حالا اگر بخوایم یه مقدار واقع بینانه تر این طبقه بندی را یک نظمی بهش بدیم و یک پیشنهاد بدیم، پیشنهاد ما اینه که در این 11 محور ما از اون محور چهارم به بعد که بحث نکاح و روابط زوجین و مسائل این هاست، این همین کتاب و نکاح موجود اون رو پوشش میده که اون محور چهارم و پنجم و اینها همه در همین کتاب نکاح موجود هست و یه چیزهایی هم باید بر اون افزود و میشه همین کتاب نکاح موجود. اون محور در واقع 4 و 5 و 6 پیشنهادی که شاید منطقی تر باشه اینه که در همین کتاب نکاح و زواج موجود محورهای 4 5 6 را گنجاند. غالبا هم الان همینا رو در بر داره، یه جایش هم نواقصی داره باید افزود. اون محور هفتم هم که بحث ارحام در معنای عامتر از خانواده هسته‌ای است و کوچکه، روابط عام خانوادگی، اونم به نظر میاد ظرفیت این داره که یک باب و کتاب جدایی داشته باشه که الان نیست، که حالا مصله رحم و امثال اینها را ظرفیت این داره که مستقل مورد بحث قرار بگیره. از محور هشتم لازم نیست که حالا ما ادغام بکنیم اونا را تغییر بدیم، همین وضع موجودی که هست پاسخگوه، یعنی کتاب طلاق و زهار و ایلا و لعان، اینا مجموعه کتبی است که در بحث گسستن پیوند نکاح مطرحه و در فقه موجود هم مطرحش دایی وجود نداره که اونا رو تغییر داد، اونا جای خودشون رو دارن. محور نهم هم که اون بحث ارث بود، اونم ولون که در همین امتداد بخش عمده ای از اون در امتداد نکاح قرار میگیره، اما یه منظر ویژه ای داره که اون جا به جایی اموال بر اساس موته که امر غیر اختیاری است و عمده ترین عامل هم در اون همین پیوندهای سببی و نسبی است. اون هم خودش هویت مستقل داره، کتاب مستقل داره، جای خودش محفوظ. و اون 11 هم که عقوبت‌های جنسی است که در حدود مطرح میشه، حدود و دیه تعزیرات، اونم مسئله ای نیست که مستقل هست و مشکلی در اون نیست. 10 هم که حالا اون یه بحث تحلیلی نگاه عام به فقه که میاد از منظر عام میگه که مرد و زن این مشترکات دارن، این مختصات دارن، و یک تحلیل عامه که نیازی به چیز نداره. بنابراین از محور 4 به بعد در واقع 2-3 تا را میشه در همین نکاح قرار داد، بقیه هم هر کدام جای خودشونو در فقه دارن. تا اینجا ملاحظه کردید در چه ابواب فقه و با چه رویکردهایی ما مباحثی داریم که با مقوله ازدواج و خانواده در ارتباطه. این تا اینجا. اما اون محورهای 2 و 3 و اینها چرا؟ اون با یه تعمیمی که از همین فروق هم استفاده میکنه مناسبه که ما واقعا یک کتابی، یک بخش مستقلی در فقه داشته باشیم که به احکام در واقع ارتباطی زنان و مردان و عرض شود که احکام ارتباطی زنان و مردان بپردازه، اون احکام اجتماعی که برای زن و مرد هست و در روابط اونها قابل این است که به مطالعه فقهی پرداخته بشه. تک و تو بخشی از اونها در ضمن کتاب نکاح به شکل استطرادی آمده، اما به نظر میاد اگر کار بشه ظرفیت این داره که فصل مستقلی، کتاب مستقلی بشه. اختلاط و نمیدونم تعامل و تعاشر و خیلی از این مسائلی که بین زن و مرده قبل از این که الغه نکاحی در کار باشه، یعنی در منظر عام اجتماعی زن و مرد روابطشون چگونه با تنظیم بشه، تا اما وقتی که بیاد در محدوده نکاح و قومیت و امثال اینها قرار بگیره، اون وقت در کتاب نکاح جا داره دیگه بحث‌هاش. به عبارت دیگه ما از اون محور 4 به بعد همش به شکلی در فقه داریم، یا همین کتاب موجود فقهی، کتب موجود فقهی را میشه غنی سازی کرد و مسائل جدیدی هم هست در ضمن اون گنجان. اما اون محورهای 2-3 به نظر میاد که باید از این حالتی که تا الان استطرادن اینجا اونجا بحث میشه بیرونش آورده، خود مستقلش کرد. در این استفتاءات حضرت آقای مکارم حفظ الله و شفا، اونجا دیدم استفتاءات خوب تنظیم شده، یعنی بخشی اومده تقریبا همین چیزای دو سه ای که ما میگفتیم در قالب استفتاءات و حالا کتاب استفتایی آورده شده تو این چیزایی که دست من الان بودم، اون خیلی نزدیک به اونیست که ما میگیم. این پیشنهاد ماست. پس پیشنهاد نهایی بعد از این که 11 محور رو برشمردیم و نشان داده شد که این مباحث مربوط به زن و مرد و خانواده و ازدواج در ابعاد مختلف چطور پخش در جایی از فقه، پیشنهاد اینه که اون محور 4 و 5 و 6 در حقیقت همون محورهایی باشه که در نکاح هست و یه مقدارم اضافه بشه. محور 7 شاید مستقل قابلیت فقه الارحام استقلال داشته باشه، میشدم اون رو البته ادامه همین نکاح قرار داد، ولی استقلالش به نظرم جوره دیگه. بقیه از 8 به بعد دیگه ابواب موجود فقهی سر جاش محفوظه. اون چه که باقی میمونه در اون توسعه‌ای در ابواب مباحث نکاح که شامل اون 5 و 6 رو اینها بشه. و این یک پیشنهاد تأسیسی هم اینه که یک فصلی کتابی در فقه همون مباحث زن و مرد و ارتباطات اجتماعی اونها و امثال اون را و احکام اجتماعی اونها را مورد بررسی قرار بده، که الان پراکنده ضمن نکاح یا در قالب استفتاءات یا مقالات مباحثات مستقل میاد. این ظرفیت این داره که به طور خاص یک جایگاهی پیدا بکنه. این جنبندی عرایض ما در مقدمه 4 چی؟ هنوزم نمیدونم، احتمالا همین روال کتاب و نکاح رو شروع کنیم، همین روال سنتی متأ جا به جا بحث رو میاریم، میگیم این میره تو اون فصل و کتاب قرار میگیره. هرچی فکر میکنم جرعتش نمیکنم که بگم اون کتاب اول و مستقل وارد بشه، هم فکر میکنم کار زیاد میطلبه، همین طولانی میشه، شاید دو سال وقت آدم رو بگیره، حالا خیلی ارزش داره، شاید هم حالا همین رو انتخاب بکنیم، ولی فعلا به ذهنم این بود که کتاب نکاح رو به همین شکل سنتی شروع میکنیم، اون جاهایی که میرسیم که بحث دیگه استطرادیه دامنه رو توسعه میدیم و میگیم در چینش و چاپ و چینشی که بعد انجام خواهد شد این مربوط به اون بخش اول یعنی 2 و 3 و اونجا قرار میگیره، که نهایتا در تألیف و تدوین به اون تفکیک میرسیم، ولی در اینجا شاید همین روال عادی رو بریم جلو در کتاب نکاح. تا الان اینجوری بیشتر ترجیح دادم، نمیدونم اگر ترجیح شما بر اونه که ما فعلا وارد این نکاح نشیم و همون مباحث رو بگیم میشه، یه خدا الان کار میبره دو بله؟
اون محور 8 رو از اون همون نوان طلاق میدونم خواست، اگر نوان آمون تری بشه مثلا بس انتدار
بله بله
شامل فسق
و اعتصاب بله. حالا این ریز کاری ها رو میشه تفاوتایی درش قائل شد، تو قانون مدنی هم اینجوره ها یا نه؟ بله انحلاله که اون وقت فسق و اینا رو میگیره و طلاق هم میگیره. بله اون چیزا هم رو امکانش هست. بله عرض شد که این مقدمه 4 بود که حالا تصویر جامعی از ابعاد مختلف بحث زن و خانواده و نمیدونم اون چه که مربوط ازدواج و خانواده و امثال این هاست در این 11 محور ارائه شد، پیشنهادی هم که عرض کردیم. اما مقدمه 5 که بحث فقهی نیست، عبارت هست از این که مقوله زن و خانواده و جنسیت و اینا از اون مقوله های مهمی است که در تمدن جدید غربی مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته و یکی از جایگاه‌های تفاوت‌های اساسی و اصولی ما با این نظامات غربی تو همین حوزه است که اینجا اشاره شد، یعنی در همین 11 محوری است که اینجا اشاره شد که به مباحث جنسی و خانواده و زن برمیگرده. این از اون محورهای اساسی تفاوت روی کرده اسلام با اون چیزیست که در عصر جدید و در تمدن غربی مطرح شده و از دوره رنسانس هم، یعنی تو از 5-6 قرن قبل در واقع در شعای اون تحول فلسفی و اجتماعی و حقوقی که در غرب رخ داد بر مبنایی که به تدریج رسید به لیبرالیزم، یکی از نمودهای اصلی این تفکر حسگرایانه و لیبرالیستی مباحث زن، خانواده، ازدواج و جنسی شد. این ولذا این مباحثی که در 11 محور حالا حداقل قابل مطالعه و بحث بود، این منظومه این مباحث در حقیقت یک تقابل و یا ارتباط بسیار جدی داره با اون تحول عظیمی که در نظامات غربی در حوزه زن، خانواده، ازدواج و مسائل جنسی رخ داد. اون چه که همه آشنا هستید و لازم نیست که خیلی در اینجا معطل بشیم، گرچه بحث‌های تفصیلیش به تدریج در ضمن مباحث خواهد آمد، اما از یک منظر عمومی چند تا نکته رو من در این مقدمه پنجم اشاره میکنم. نکته اول همین که این تحولاتی که در حوزه زن، خانواده و مسائل جنسی رخ داد، اینا در پرتو در حقیقت یک تفکر فلسفی و یه تفکر فلسفی شکل گرفت، تفکر فلسفی که به نحوی از ابتدای رنسانس با حرفهای دکارت و کانت و استوارت میل و دیگران آغاز شد و بعد رسید به اون مبنای در حقیقت نوعی حسگرایی، انسانگرایی و لیبرالیستی. اینا مبانی پایه تفکر فلسفی غرب بود. این مبانی پایه اومد در ابعاد و زوایای مختلف خود رو نشون داد. وقتی که اومد تو حوزه مباحث زن و خانواده و مسائل جنسی، همون چیزای اصلی، حسگرایی، اومانیزم، لذتگرایی، فردگرایی، از شود که آزادی خواهی، اینا 3-4 مفهوم کلیدی این فلسفه نوین غربی است دیگه، که از اصالت انسان و اصالت لذت و اصالت فرد و عرض شود که اصالت حس و حالا البته اینا طیف داره، ده ها مکتب زیر اینا قرار داره، ولی این 5-6 واژه های کلیدی تفکر فلسفی نوین غربه که همین ها در واقع دستمایه ای شد یا پرتو افکند بر حوزه زن و ازدواج و جنسیت و امثال اینها. و این یک مطلبه که خب از اون نقطه بحث فلسفی به اینجا رسیدن، حالا شرایط اجتماعی و اقتصادی و چیزهای دیگه هم دنبال اون اومد. و تیه در واقع این 4-5 قرن مفاهیم مربوط به جنسیت و لذت‌های جنسی و خانواده و ازدواج و زن و روابط او با دیگران، اینا همه دستخوش تغییر شد، همه اینا دستخوش تغییر شد در پرتو همون مفاهیم پایه فلسفی. و این تغییر و تحول هم یک امر تدریجی بود که در قرن 19 بالا اوج گرفت و در قرن 20 دیگه به اوج خودش رسید. حالا تو این کتاب ها اگر ملاحظه بکنید، مثلا چند موج فمینیستی را بیان میکنن که مهمترینش دیگه مال دههای آخر قرن 20ه، که موجی که در واقع پدیده های خیلی جدیدی در الگوی خانواده و زیست جنسی و با حقوق زن و امثال اینها به وجود آمد که بهش میگن انقلاب جنسی. انقلاب جنسی که دیگه آزادی های بی حد و حصر رو پدید آورد، اینا بیشتر مال دههای نیمه دوم قرن 20ه. منتها پایه های این حرکت در همون 400-500 سال قبل در همون مباحث بنیادی فلسفی که مربوط به هستی شناسی، انسان شناسی و معرفت شناسی ریخته شد. آرام آرام امواجش آمد، قلمروهای مختلف علمی و فکری و معرفتی و معیشتی بشر را گرفت و از جمله همین مباحثی که در اینجا در پیرامون زن و خانواده و ازدواج و جنس و جنسیت و اینها اشاره کردیم. و این امواج آمد جلو، بالاترین موجش همون انقلاب جنسی دهه‌های ششم و هفتم از قرن بیسته که خیلی چیزا به هم ریخت. گاهی هم الان در تصویرها نشون میده، حتی تو اروپا مثلا تو دهه 40 و 50 از قرن بیستم خیلی ها محجبن اصلا زنها، ولی از 60-70 دیگه اصلا همه اینا فرو ریخ رفت. و این یک مطلب که از اون پایه شروع شد و یک موجی داشت که به تدریج رسید به همه قلمروها و از آن زمانی هم این ادوار را طی کرد و به وضعی رسید که ما اینجا هست. مطلب دوم این که در این مقدمه پنجم اینه که چند نهضت یا جنبش یا تحول در قلمرو زن و خانواده اونها و جنس و رفتار جنسی، الگوی رفتار جنسی ما شاهدیم که عمدتاً در دو محور کلی قرار میگیره. یک محور همون فمینیسم یا فمینیسم و جنبش های فمینیستیه که داستان مفصلی داره، حالا با همین عنوان و با عناوین ترجمهش مقالات کتاب ها فراوان وجود داره و خب باشم آشنا هستید. فمینیسم هم همون واژه فرانسویه که از با همون فیمیلی که در انگلیسی ارتباط داره، بیشتر به معنای جنس زن و امثال اینها میاد. فمینیسم یعنی زنگرایی یا زن سالاری یا نمیدونم از این قبیل واژه هایی میشود معادل فمینیسم قرار داد. روح فمینیسم یا فمینیسم هم اینه که در حقیقت زن را باید مورد توجه جدیدی قرار داد و حقوق او را احیا کرد، جایگاه برابر و مساوی برای او قائل شد. اینا مفهومی است که در فمینیسم بیشتر تساوی گرایی، احیای حقوق زن و این قبیل مفاهیم واجه های معادل فمینیسم یا فمینیسمه که آمده. خب این یه جنبشه که نگاهش به اینه که زن در طول تاریخ محروم باقی مونده، عقب نگه داشته شده، حقوقش در ابعاد مختلف مورد توجه قرار نگرفته و باید اون رو احیا کرد. این یه جنبشه. حالا کتاب ها اونا رو برید مطالعه بکنید، در خود نظریات فمینیستی و مکاتب فمینیستی تا مثلا 12 مکتب و نظریه در باب فمینیسم برشمرده شده که حالا بحث ما الان اونا نیست، اونا میشه در کتاب ها دیدید. ولی این یک جنبشه که جنبش فمینیستیه که احیای زن و حقوق زن را دنبال میکنه. یه جنبش دیگری که دیگه این مال قرن 20 است و دهه‌های متأخر هست، اون بحث همجنسگراییه و که بیشتر دیگه یعنی اون بحث پیش آمده، بحث زن نیست، بحث خواسته های جنسی و باز کردن حقوق رسمی برای همجنسگرایی، چه در قالب زن و زن یا مرد و مرد. این هم یه جنبش دیگری است که فراتر از اونه و در این جنبش در واقع الگوی ازدواج از ازدواج جنس مخالف به طور کلی تغییر کرده. خب اون همجنسگرایی به عنوان امر ناهنجار در طول تاریخ بوده، اونی که در این جنبش همجنسگرایی یا هوموسکشوالیتی میاد اینه که عرض شود که این ناهنجاری میگه ناهنجار نیست، هنجار رسمیت میشناسه. و اینم خب یک داستان بزرگی شده که جنبش ها وجود داره، قوانین براش قرار دادن، در خیلی کشورها اون رو به رسمیت شناختن و از اساس هم با تفکر دینی به طور عام و اسلامی به طور خاص معارضه و تعارض داره. فرق این دو تا جنبش اینه که در اون بحث فمینیستی بحث مقوله چیزهای جنسی زن یه بخشی از یه مجموعه است، میگه حقوق زن باید احیا بشه، برابری و تساوی رو باید دنبال کرد، در پوشش سفر هست، اسم، نام، ازدواج، حق رأی، شغل، اینا توضیحی مثلا بیش از 10 تا حق کلیدی در فمینیزم دنبال میشه. حالا یه بخشش هم البته مسائل لذت های جنسی این هاست، اما در فمینیزم چیزی است که با اون حالت منوجی داره، بیشتر مسائل جنسی رو دنبال میکنه، جنسی و خانواده رو دنبال میکنه و میاد فراتر از الگوهای متعارفی که در طول تاریخ بشر بوده و با تأکید بر اینکه اون ناهنجاری تاریخی ناهنجاره و رسمیت پیدا میکنه. این دوتا نمود برآمده از اون تفکر فلسفی است که مورد اشاره قرار گرفت و در هر دو بخش ما اون وقت مباحثات یا تعارضات جدی بین اندیشه اسلامی و این دو نوع جنبش میگیم. حالا این دوتا هم اینم یک بحث که این دو نوع نموده. مطلب سومی هم که در این مقدمه پنجم و ذیل این بحث باید اشاره کرد اینه که هر یک از این دو جنبش فمینیستی و همجنسگرایی خودش دارای رتبه ها و مراحل و مکاتب و دامنه های متفاوتی است که حالا من دیگه وقتم تمام شد، دیگه فردا ان شاء الله. سلام.